دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم هر از آن که میرزد پنجره ها باز میشدن یاد تو کوران میکنن هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهان ها تو را صدا میزدم کفش های ماه را بتا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا سلام میکنم به مردم عزیز و نازنینمون خانم ها آقایان بیننده های وفادار و همیشگی برنامه سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه با احترام با افتخار برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم در محضر و در معیت آقای کاشانی عزیز و نازنینمون سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید ایام هم مبارک باشه
علیکم السلام و رحمت الله عرض ادب و احترام دارم محضر از سالی عزیزانی که اینجا تشریف دارن بینندگان عزیز به همه تبریک عرض میکنم و امیدوارم ان شاء الله حضرت رضا صلوات الله علیه به همه ما نظر کنن یه جمله قبل از آغاز برنامه عرض کنم که امام صادق علیه السلام ولع داشت برای اینکه دست ما رو تو دست حضرت رضا بگذاره. فرمود خداوند فریادرس این امت رو خواهد رسوند و او دست شما رو خواهد گرفت. در یه روایت دیگه فرمود که نوه من در خراسان دفن خواهد شد. هر کس او رو در قربتش زیارت کنه خودم روز قیامت دستشو میگیرم و او رو وارد بهشت میکنم. الحمدلله که مردم عزیز سرزمین ما عاشق و شیفته حضرت رضا صلوات الله علیه هستن ایام زیارتی مخصوص حضرت هم ماه ذی‌قعده ماه زیارتی حضرت هم روزهای خاصی امیدواریم انشاءالله اگه دستمون نمیرسه توفیق تشرف نداریم از همین دور با بینندگان عزیز همه سلامی عرض میکنیم محضر حضرت رضا امیدواریم حضرت این سلام و عرض ادب ناقابل از ما بپذیرن که اگر بپذیرن شرف اول و آخر همه نشأتین عالمین صلی الله علیه یا مولاتی یا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه در خدمت شما هست
خدا حفظتون کنه انشاءالله هممون زیر سایه مهربانی ها و رأفت عالم آل محمد باشیم انشاءالله سه شنبه قبل دعاگو و نائب وزیرای شما بودیم حرم کریمی اهل بیت جاتون خیلی خالی بود
ما بیروزی بودیم متاسفانه
سلامت باشید استفاده کردیم از محضر آقای نظری عزیزمون خیلی خوب امروز هم با افتخار و با احترام خدمتتون هستیم و در آستانه جنگ صفین هستیم بفرمایید خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از پیروزی جمل داشتن بر میگشتن به سمت کوفه که حاکمیتشون رو اونجا بنا کنند و مرکز فرماندهی حضرت باشه در مسیر نامه نوشتن اشعث رو عزل کردن بخشی از داستان اشعث رو عرض کردیم بخشیش در اثناء صفین خواهد آمد جریر رو هم عزل کردن که ما وعده دادیم سر جاش به او میرسیم که امروزه حضرت به کوفه رسیدن قیس رو که قبلا منصوب کرده بودن به مصر با نکاتی که عرض کردیم عزل کردن اوضاع مصر نابسامان بود مصر نتونست دیگه بعدها در صفین کمک کنه به امیرالمومنین و اتفاقات ناگواری اونجا افتاد به خاطر اون مشکلات مدیریتی که به وجود اومد حضرت نگران مصره جریری که عزل شده بود اومد پیش امیرالمومنین یه پیشنهادی داد که چون سر جای بحث اینجاست ما از جریر چند کلمه از قبلش باید بگیم تا برسیم به اینجایی که حضرت پیش از جنگ صفین آخرین تمهیداتی که انجام دادن چه بود.
خیلی خوب
جریر ابن عبدالله بجلی از قبیله بزرگ بجیله هست، یه قبیله بسیار بزرگ با توایف و تیره های متعدد و مشهوره که دومین قبیله ادیب و سخنور و فصیح عرب بجیله هست و جریر جزء معروفان این فصحا و شاعر برجسته، ادیب و کسی که اون زمان ادیب و شاعر برجسته بود شما در نگاه امروز حساب کنید یه آدم پرنفوذ تو فضای رسانه اسامی میگذارن که نمیدونم پرنفوذ و فلان انگلیسیش هم به کار میبرن، آدم های چهره شناخته شده، صاحب نفوذ، صاحب سخن، از اشراف، از رؤسای قبیله هست، از این جهت هم پرنفوذه، بسیار آدم مهمیه. اواخر عمر شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد مسلمان شد، با ادبیات برادران غیرشیعه ایشون میشه صحابی. ما نمیپذیریم زیاد، چرا؟ چون تو ادبیات قرآن کریم داریم که کسانی که قبل از صلح حدیبیه ایمان آوردن با بعد از صلح حدیبیه اصلا کلا متفاوتن، در دوره فقر اسلام آوردن با دوره بعد متفاوتن،
اینو مراتب بگیرن.
ما شرایطی قائلیم، شرط تبعیت، شرط جهاد، کسی که طول ملازمت داشته باشه، اما بالاخره ایشون رسول خدا رو درک کرده، اسلام آورده و چون از رؤسای بجیله هست پیغمبر اکرم او رو منصوب فرمودن که حالا برو بت بجیله رو بشکن و اون جایی که کعنه کعبه اهل یمن بود، چون قوم بجیله قومی از عرب قحطانی یمنی تبارن، این دو عرب بزرگ داریم، حجازی ها و عدنانی ها و قحطانی ها که بجیله از این هاست. تقریبا انشالله بعدن هم هی تکرار خواهیم کرد که عرب های کوفه عمدتاً در واقع مهاجران یمن هستند. کما این که قومی ها هم که ما داریم الان اینا هم ریشه اصالت عرب هایی که اومدن در قوم ساکن شدن که اشعری هستن، اینا هم یمنی تبار. ایشون رو فرستاد پیغمبر اکرم که بتو بشکن، بتو شکست، یه خدمتی کرد و مسلمان شد و در دوره 25 سالی که امیرالمومنین صلوات الله علیه از حاکمیت و سیاست کنار گذاشته شده بود ایشون خیلی تو اون فضا درخشید، نه که قدرت نفوذ و کلام داشت، رئیس قبیله بود، ثروت داشت و جنگاور بسیار مهمی هم بود. این اون زمانها اگر کسی میخواست جایگاه داشته باشه، امروز هم هست دیگه، میگن چه عناصری لازمه تا یه نفر توی جامعه مطرح باشه حرفش رو یه دی بخرن؟ سیف، شجاعت و رزماوری، لسان، بیان و نفوذ و فصاحت و خلاصه دینار، اینا بله که بتونه خرج کنه، جایگاه پیدا کنه، جایگاه قبیلگی در واقع
اعتبار داشته باشه،
بتونه در واقع ریاست کنه.
بله.
او در دوره خلفای بعد از پیغمبر اکرم از سرداران قادسیه است، از فاتحان عراق، در تسخیر شوشتر نقش اصلی رو داشته، از فرمانده های اصلی جنگ نهاوند. جنگ نهاوند بزرگترین جنگیه که اون زمان بین مسلمین و ایران ساسانی اون روز درگیر شد، جمعیت بسیار ده، ایشون از فرمانده های اصلیه، فاتح همدانه. و چون فاتح همدانه در دوره خلیفه سوم او رو منصوب کرد ایشون به همون همدان که بعدن امیرالمومنین عزل کرد. عرض به حضور شما که وقتی ابو موسی در کوفه بود نیروهای قبلی رو دست نزد، از جمله اشعث و جریر. مدتی اونا بودن اعلام بیعت با امیرالمومنین نکردن، یعنی نشون دادن خیلی همراه نیستن. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه ابو موسی رو عزل کردند و از بصره به سمت کوفه تشریف بردن، نامه ای نوشتن و اشعثش رو بحث کردیم، به جریر هم نامه نوشتن که برای مردم بیعت بگیر، حساب مالی رو آماده کن، بفرست. حضرت کارگزاران خلیفه قبلی رو همه رو عزل کرد. اینها چون ذیل حاکمیت کوفه بودن، حالا که داشت میرفت کوفه میشد مسئول کوفه، اینها رو هم عزل کرد. اینا با هم یه گفتگوی کردند و جریر اینجا فرصت و غنیمت شمرد. بالاخره آدم های اون روزگار مثل آدم های همین روزگار، زود رنگ عوض میکنن چون بنده و بنده منافعن. منافق در دوره بت شکنی اولین کسی است که برای بت نذر میکنه و در دوره اسلام اولین کسی است که خلاصه مثلا دنبال حلق و تقصیر و توافه، همه جا باید به چشم بیا
کجا منفعتش اقتضا میکنه. تو
در دوره مثلا پهلوی از همه تندتر اگر منافق باشه، برسه به دوره جمهوری اسلامی یقه او از همه بسته تر. جریر هم اینطوریه، جریری که در اون فضا قرار داره و جز کارگزاران حاکمان قبلیه با امیرالمومنین بیعت نکرده، حضرت نامونش بر من بیعت کن، یه سخنرانی کم نظیری کرد در دفاع از امیرالمومنین. چرا؟ چون دیگه حالا احتمال اینکه اینجا حاکم باشه یا بیاد کوفه جایگاهش حفظ بشه، ریاست قبیله رو از اون نگیرن، یا ممکنه بعدن پستی به او بدن، اینا حساب میکردن. یه سخنرانی کرد و در اونجا گفتش که ببینید ای مردم، با مردم همدان، حالا 6 ماه گذشته از اون حکومت امیرالمومنین تقریبا، اگه قرار بود این حرفا رو بزنه تو اون 6 ماه پیش بعد میگفت. چون ابو موسی بود در کوفه گفت آنها فعلا ما تکیه‌مون به اوه، نیازی نیست، چون اگر ما بیم از علی سلام الله علیه دفاع کنیم بعدن بنی امیه و دیگران با ما زاویه میگیرن، بهتر همین وسط ما باشیم تا مجبور نشدیم خلاصه اعلام موضع نکنیم. حالا که مجبور شد با مردم صحبت کرد، ببین مردم، علی ابن ابی طالب کسی که قد بایعه المهاجرون والانصار، مهاجر و انصار باش بیعت کردن، بزرگان شاگردان خاص رسول خدا. فرض کنید اصلا شورا قرار بود تشکیل بشه، یعنی شورا بود انتخابات، اصلا بهتر از علی ابن ابی طالب پیدا نمی‌شد، یعنی جای اعتراض نیست. چرا؟ لمصاهرته، داماد پیغمبره، قرابته، دیگه نزدیکتر از او کسی رو نداریم، خدمته، کی بیشتر از او خدمت کرده، شجاعته، کی بیشتر از او شجاعت داشته، و هجرته، جهاده، و همینطور همه یک صدا گفتن خب اگه اینطوریه که والحمدلله، پس حاکم قبلی مردم همدان اون زمانم مسلمانان غیر شیعه هستند، یعنی شیعه معنای من و شما اصلا هنوز بابش مطرح نشد با مردم حضرت سخن بگه. فکر یاران خاص امیرالمومنین و پیغمبر در اون مقدمات مباحث هست که اینا محصورن، محدودن. آقا مردم گفتن ای عجب، خب خوب الحمدلله بیعت کردن، نامه بیعت برشور رو فرستاد، یه نامه هم زد به اشعث گفت بیعت کنی، هرچی گشتم راه فرار پیدا نکردم، بالاخره همه باش بیعت کردن، الان قدرت دستشه، در صفین هم در ببخشید جمل هم در بصره بزرگانو شکست داده، ما حرف بزنیم نفسمونو میبره، موقعیتمون به خطر میفته، حالا ما دیگه انقلابی و حزب اللهی و علوی میشیم. ولی حضرت عزلش کرد، یعنی اون رو شایسته این مقام حداقل این تأخیری که کرده بود، حقوق هایی که این از بیت المال حتی دزدی نکرده بودن، که گزارشی بر دزدی جریر قبل از حکومت امیرالمومنین نداریم، ولی دریافتی های هنگفتی که اینا میگیرن مثل میمونه که فرض کن کسی دزدی نکنه ولی ماهی 500 میلیون تومان یه اداره به نفر بده، خب این گرفتنه واضحه که یا با رانت یا با خلاف قاعده است. دریافتی اینا از بیت المال در دوره قبل از امیرالمومنین انقدر زیاد بود که نیاز به دزدی هم نبود دیگه، بعضی زیادی خوشش داده بودن که دزدی هم میکرد. حضرت نازش کرد اومد کوفه. وقتی اومد کوفه پاش بیفته، این جریر کسیه که شعر بر امیرالمومنین میگه، او وصی رسول خداست، نباید دقت باید کرد. حضرت از اینایی نیست که اگر یه نفر مجیزشو بگه بهش پست بده، با اینکه حضرت در اون زمان برای اینکه کارش جا بیفته خب مفید بود یکی مثل جریر که در قبیله بجیله جایگاه داره
بیاد اعتبارش
رو خرج کنه که وصی پیغمبر بود و اینا، نه، حضرت این کار، این به درد این کاری که من میخوام، با روشی که من میخوام، با عدالتی که من میخوام، با رفتار خوبی که با مردم من میخوام این نداره، لذا نمیخوام. آقا ایشون اومد و حضرت در کوفه است، حضرت در کوفه است، آماده داره میشه برای نبرد با معاویه. توضیح دادیم که حالاتی بود حضرت بیعت میگرفت و نمیگرفت، جلسات پیش عرض کردیم، خواه نخواه بحث ما سلسله واره و ما امید داریم عزیزانی که دنبال میکنن بحث ها رو ببینن، نمیتونیم خیلی تکرار کنیم
و برگردیم.
بله البته خب صوتش و اینها متنش و عزیزان زحمت میکشن در جاهای موجوده، ما هم مستندات اینا رو واو به واو هر هفته منتشر میکنیم. عرض به حضور مبارک شما که دو اتفاق مهم داره میفته، امیرالمومنین عده زیادی از مردم کوفه مخصوصا با پیروزی در جمل خیلی راغبن که حالا بریم سراغ معاویه، بخش مهمی از جهان اسلام دستشه. از طرفی کلن عربهای یمنی کوفه به خاطر این که در 13 سال قبل از امیرالمومنین بنی امیه بر اینا سوار بودن، انگیزه غیر دینی هم برای جنگ با بنی امیه داشتن. جمعیت اکثر آماده بود، لذا شما این جمعیت لشکر حضرت چند برابر سپاه جمله از همین کوفه،
سپاه صفین؟
بله سپاه صفین چندین برابر سپاه جمله، شاید تا 5 برابر هم نوشتن. یعنی خب معلوم میشه که مقبولیت جنگ، حقانیت، چون آدم جنگ نمیره با مسلمون به جنگ دیگه، یعنی معلومه که حقانیت حضرت روشن شد. از طرفی حضرت دنبال اینه که افراد بیشتری از جامعه همراه بشن، جنگ هزینه داره. گزینه آخر امیرالمومنین جنگه، تا مجبور نشه نمی جنگه و باید جامعه رو همراه کنه، چون جنگ سختی داره، کشتار داره، یتیم شدن داره، بیوه شدن داره، دست و پا بریده شدن داره، هزینه داره، خستگی داره، پشیمانی داره، باید جامعه همراه بشه. حضرت برای که همه با جنگ با معاویه آماده بشن و همه اقدامات انجام بده کارهایی کردن، از جمله این که در بعضی نقل‌ها سهل بن حنیف رو فرستادن که معاویه رو برگردونه، قبول نکرد. به ابن عباس فرمودن تو برو با معاویه بحث کن. تو از نقل‌ها هست که ابن عباس گفت من برم منو میکشن. یعنی حضرت چه کسی میشه بره تو فضای شام فضا سازی کنه، کار رسانه‌ای کنه، بلکه مردم شام از این نبرد دست بکشن. چرا؟ چون جلوتر توضیح میدیم اگه امیرالمومنین نمی‌جنگید معاویه شروع می‌کرد به جنگ. یعنی توضیح خواهم داد ان شاءالله همین امروز اگه برسیم که در شام هم به شدت تمهید برای جنگ فراهمه، یعنی قبل از اینکه بخواد امیرالمومنین لشکر بکشه. یعنی مثل این میمونه که دیدبان‌های شما بگن کشور همسایه مثلا خدای نکرده لشکر کشی آماده کرد، اینقدر زرهی داره، اینقدر پیاده داره، آماده داره میشه. یعنی جور نیست که بگیم اون نشسته بود و میگفت من صلح میخوام، حضرت بخواست جنگ کنه. ابدا در این شرایط جنگ جمل هم که شده بود، حضرت دنبال بازسازی نیروها و یه تنفسی هم بود، جریر اومد یه پیشنهاد داد.
پس سهل رو فرستادن حضرت که با معاویه صحبت کنه بلکه منصرف بله. بشه و نشد،
برو برگردوندن، نشد. ابن عباس هم پیشنهاد دادن تو برو صحبت کن. یعنی اینا کسایی هستند که در تراز سفارت حضرت، نماینده حضرت. بله. اینا رو یا ابن عباس نرفت یا سهل رو برش گردون، مثلا میکشیم صحابی رسول خدای، برو اصلا حرف نزن. جریر در استاندارد و تراز سفیر امیرالمومنین نیست، ولی حضرت از همه اقدامات فروگذار نمیکنه، دریغ نمیکنه. جریر اومد گفت من با معاویه رفیق، حالا که من از همدان عسکری یه مدت بیکارم، خلاصه مثلا میخوای حقوق بیکاری به ما بدی، من با معاویه رفیقم، منو بفرست به عنوان میانجی. معاویه من خودش میدونه، یعنی بیشتر که من به معاویه نزدیک باشم بیشتر نزدیکم تا به شما، مظلم هم که کردی، بذار من برم شام با معاویه صحبت کنم، بگم آروم برو کنار، جنگ خطرناکه، چی میشه، بلکه بتونم یه کاری بکنم. حضرت دیدن که اگر جریر بره، من به علم غیب حضرت الان کار ندارم که حضرت میدانست، به این ظاهر عرض میکنم، جریر میرفت و هیچ نتیجه‌ای گرفته نمیشد، چه اتفاق میافتاد؟ هیچ اتفاق نمی افتاد، الا این که اگر جریر ناموفق بود و معاویه کوتاه نیامده بود، مردمی در کوفه که همراهی با حضرت نکرده بودن، که به اینا میگن قائدین، در جانشستگان، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اینا عده‌شون میان با حضرت میگن ببین هرچه کوتاه میاد، هرچی سعی میکنه که بدون اینکه از استانداردها کوتاه بیاد و اینا او رو کاری کنه کنار بره کشتنه، او کوتاه نمیاد، او اجازه نمیده. توجه میکنه اینا همراه میشن، اگر هم بره و موفق بشه که فبه ها بدون جنگ کار تمام شده. خلاصه به قول امروز سنگ مفت و مثلا آره، حالا جریر بره طوری نمیشه. لذا جریر اشتباه نشه که بعضی ها من جایی میبینم مثلا میگن فلان کس مشاور امیرالمومنین بود فلان، نه، جریر سفیر امیرالمومنین نیست که جزء کارگزاران حضرت قلمداد بشه. کارگزار حضرت اگه قلمداد می‌خواست بشه، همدان که جای کوچیکی بود اون زمان، حضرت میداد به او. ایشون کارگزار امیرالمومنین نیست. چطور ما تو بعضی از اقدامات داریم یه کشور مثلا سومی میاد میانجیگری میکنه و لزوما ما او رو قبول نداریم، فقط بین ما فقط میانجیگر. جریر از این جهت رفت و نرفتن جریر فرقی نمی‌کنه، چون حضرت بس سپاه آماده می‌کرد برای نبرد، معاویه هم داشت آماده میشد. وقتی میخواست جریر رو بفرسته، یه نقل اینجا داریم که از اون مباحث جنگ روایت هست. اینو برای این توضیح دادم که تو بعضی از منابع نوشتن که امیرالمومنین به او فرمود که بله، چون تو پیغمبر بهت فرموده که تو بهترین اهل یمنی، من تو رو میفرستمت. یعنی خواستن جریر رو جای کارگزار بده. و بعد مالک اشتر اعتراض کرد که آقا نه، این مثلا اینجوری نیست، این هوانیتش به اونست. نکته اینجاست که این کلام، این جمله، این گزاره معارض داره. اولا بهترین اهل یمن قطعا جریر نیست. هیچ کس در تاریخ نگفته جریر با تقوای یمنه، جریر آدم عالم یمنه. سید ابن سوهان داشتیم، ما قبلا اسمشو بردیم، اویس قرن داشتیم، علی ابن حاتم داشتیم، برجستگان که هم اصحاب بودن، هم ویژه بودن، هم به تقوا ویژه بودن، هم به علم فصاحتش، هیچی از همه جهت برتر از جریر بودن. لسا نمیتونیم بدون غیر از اینکه جریر خود این پیشنهاد داد. این گزارش ما مبتلایم آقای شریعتی به این که گاهی به خاطر بعضی از مسائل و انگیزه هایی که امروز داریم بگردیم در لابلای کتب تاریخی قصه ای که به نفعمون هست رو ذکر کنیم. این خیلی کار خطرناکی. امیدواریم که هیچ گروهی به این مبتلا نشه، چون تخریب و تضعیفش به فضای حکومت امیرالمومنین برمیگرده و دیگران بد متوجه میشن. جریر سفیر و میانجی امیرالمومنین نیست که حضرت او رو در تراز خودش بدونه. بله، یه میانجی است که خودش پیشنهاد میده، حضرت امیرالمومنین خوبه، چه دستاورد داشته باشه چه نداشته باشه سود کردیم ما. یا جنگ نمیشه کلا، یا مردمی که با ما همراه نیستن میفهمن که معاویه اهل کوتاه آمدن نیست و مجبور به جنگیم نجنگیم.
حضرت اینجوری میخوان افکار عمومی رو در واقع اقناع
بکنن و در هر صورت به نفع. مالک اینجا نقل شده، مالک اشتر نقل شده که آقا نفرسینو، این نیتش با اوناست، این اهل غشه، این هوای اونها رو داره. اگر این نقل درست باشه، چون بعضی از گزارهای تاریخی برای تحلیل و صحت سنجی و اعتبار سنجی اون خیلی کار مفصلی داریم، من هم ساعت رو لحاظ میکنم هم عموم مخاطبین رو وارد مباحث اعتبار سنجیش نمیشم. به فرض که این حرف درست باشه، این مال مقام مشورته. در حکومت امیرالمومنین اکثریت اون جامعه از عصمت حضرت، علم حضرت اینا خبر اصلا نداشت و حضرت هم با اینا گفتگو میکرد، نظر میخواست،
مشورت میگرفتن،
که کاری که در واقع باید هر حکومتی انجام بده. متأسفانه فارغ از این بود که حضرت چه جایگاه علمی داره، اصلا همچین چیزی نمیشناخته. او هم دنبال مشورت دادن بود. و چه بسا اگر این نقل درست باشه، مالک داشت خودش رو میدید. یعنی چه؟ مالک میدید هر چه همه. من میدونم در نقلی فرمود که مالک یک بار با من مخالفت نکرد. او میگه آقا شما بگو بجنگیم میجنگیم دیگه، ولی همه که مثل مالک نیستن. سعد بن ابی وقاص داریم در کوفه، ابو موسی اشعری داریم در کوفه، ده ها نفر دیگه که اینها یا در کوفن یا جاهای دیگه‌ان و با حضرت همراه نیستن. حضرت میخواد تا میشه اونها رو هم، حکومت مال همه است، باید همه افکار عمومی رو سعی کنیم اقناع کنیم، بفهمونیم، راضی کنیم. نه راضی کنیم به معنای دو دوزه بازی، بدونن که ما چه کار می‌خوایم بکنیم. یعنی وقتی ما کار خوبی میخواییم انجام بدیم، جامعه متوجه نمیشه. ما میخواییم مثلا فرض کنیم بنزین رو گرون کنیم، به فرض اگه کار خوبی بود، نیومدیم با مردم حرف بزنیم که مردم بپذیرن داریم مثلا یه کار خوبی میکنیم به نفع همه است، بلکه عصبانیشون کردیم. خیلی این مهمه که کاری کنیم که مردم تصمیمات و عاقلانه ناصحانه بدونن و خودشونو شریک کنن،
لذا جامعه رو همراه کنیم.
لذا حضرت خیلی با جامعهش حرف میزنه، بسیار، خیلی مردم آدم حساب میکنه. اون مخالفه اب نداره، من 4 ماه دیرتر جنگم و معاویه شروع میکنه، ولی اون مخالفه هم بفهمه من اینجوری نبوده که عشق جنگ باشم. اینا مهمه دیگه. خلاصه حضرت جریر رو میفرست. از اون طرف معاویه، معاویه هم همین کارو میکنه. یعنی اینی که گفتیم امیرالمومنین صلوات الله علیه این کارو میکنه، هر عاقلی باید این کارو بکنه، حتی اگر کسی عقل معاش داره و میخواد گاهی شیطنت هم بکنه. یعنی برای اینکه با مردم بخوای شما کار کنین، دین رو هم بذاری کنن، باید همراهشون کن. معاویه هم یک شام بزرگ داره که کشوره، میخواد با امیرالمومنین بجنگه. خب بسم الله الرحمن، بجنگه اولین قدم میان، شما از طلقایی، او داماد پیغمبره، بالاخره چرا میخوای بجنگی؟ شما چه کاری که میخوای بجنگی؟ پس بعد مردمشو همراه کنه. چی کار کنه مردم همراه کنه؟ با بعضی از رفقاش و مشاورینی صحبت کرد، گفتن یه مدت از جزئیات رسانه‌ای کتک خورده این امر آس. عرض کردیم که بین او و ولید دعوا بود و اینا، او رو دعوتش کن چون شما به متفکر نیاز داری. نامه زد و بیا، خلاصه نفسمو تو سینه حبس کردم تا تو به یه حرف مهمی بزنی. و او هم خب در زمان خلیفه قبلی عزل شده بود و دلخوری داشت و حرفای بود. او اومد و گفتش که خیلی کار بزرگی میخواییم انجام بدیم، میخواییم با علی ابن ابی طالب
بجنگی.
امر اولش گفتش که با علی تو کی هستی که با علی بجنگی؟ دنبال مد امیرالمومنین نبود. نرخو مخواست ببره بالا. گفت او صاحب مقامات، شجاعت، عرض کنم که هجرت، جور که از فضائل گفته. تو هم که معلومه. گفتش که خب مصر رو میدم به تو. یعنی نگاه کنید، یادمه من همه اسناد رو نگاه میکنم قبل از اینکه وارد جلسه بشم، اینو قبلا خوندم یادم. ذهبی میگه که خدا رحمتش کنه، اهل دنیا بود، دنیا دوست بود. یعنی چون او رو از اصحاب میدونه میگه خدا رحمتش کنه، میگه ولی میگه دنیا دوستم بود. گفت خب حالا اگه مصر رو میدی، خب مصر یه کشور پرثروت و عجیبه. گفت خب باش. گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت باید مردم شام و کاری کنی. پس عزیزان مخاطب، امیرالمومنین در کوفه جریر رو میخواد بفرسته. به جریر چه جوابی بده معاویه؟ لشکر رو چجوری آماده کنه برای امیرالمومنین؟ امر رو میاره مشاوره بگیره. امر میگه به جای اینکه خودت طبل جنگ بزنی، یه شخصیتی داریم در شام ریشه یمنی داره از یک طرف، با جریری که علی سلام الله علیه فرستاده قبلا دعوا شده، خیلی هم بدشون میاد، خیلی پرنفوذه، بابا شامیه، ثروت داره، برای خودش اینجا دم و دستگاهی داره. شرحبیل رو میسازیم، شرحبیل میاد جری رو چیکار میکنه؟ خلص سلام میکنه. گفت چیکار کنیم؟ گفت مشکل نداره، شرحبیل رو صدا بزن از بیرون شهر، از همس جای دیگه که بود فراخوان دادن، فضا سازی کردن. تو مسیری که او بیاد، زنهای نوحه‌گر گریه کن.
بله
داریم که چند میگیری گریه کنی. قدیما اینجوری بود که مثلا قبیله برای اینکه سر و صداش معلوم بشه، بزرگی که از دنیا میخواست بره، یه چهار تا کسانی که زمزمه میکردن و مثلا خودشون رو میزدن و
حسارایی میکردن.
عرض کنم حالا من نوحه رو خواستم دیگه تکرار نکنم که مقدسه برای ما، حالا اینجا اتفاقا لفظش مشترک شده. و این خلاصه گفت اینا رو پول میدی تو مسیر، موکب به موکب که انم، موقف به موقف، هر جاشو رحبیل میخواد وایس استراحت کنه تا ما برسه، اینو خودشون رو میزنن گریه میکنن که آی خلیفه رو مظلوم کشت. کی کشت؟ علی کشت. چرا؟ چون شرحبیل از اون کسایی بود که گفت علی ابن ابی طالب افضل امته و معاویه هم که از طلقاست. بس چیکار کنیم؟ باید اینا رو همراه کنیم. آقایی که داشت میومد، خب اخبار هم مثل امروز فضای مجازی نبود، داشت میومد دید ای همه دارن گریه میکنن، خلیفه رو مظلوم کشتن. کی کشته؟ علی کشته سلام الله علیه. تو برایش سوال شد، اومد تو دارالحکومه، معاویه بهش گفتش که ببین علی ابن ابی طالب به حکومت رسید، بهترین مردمه، با فضیلت ترین مردمه داره.
عجب سعید.
اگر قاتل خلیفه قبلی نبود، حیف که قتل کرده.
یعنی هی دارن تلقیم میکنن.
ما هم به فضل او معترفیم، به سابقش، به علمش. قاتل خوب، قرآن میفرما قاتل باید قصاص بشه. من ولی دمم، فامیل خلیفه مقتولم، چی کار کنیم؟ حالا جریر اومده به من میگه بیعت کن، منم میخوام بیعت کنم. حالا دقت کن جملاتو، بازیگری رو ببینید. من از اهل شامم، معاویه گفت هر چی مردم بگن، رضایت مردم برا من مهم، چیزی رو نخوان من نمیخوام، هر چی اونا بگن من همونو میخوام، من نمیام. چی کار کنیم به نظر تو؟ حالا انگیزه میده به شرحبیل به خاطر نفرتی که از جریر داره که قبلا یه بار زیرا به او رو زده در یه واقعی در دوره خلفا، و در واقع علت هجرت شرحبیل به شام همین جریره که او در کوفه و اینها دم و دستگاهی داره و در یمن، زیرا بهشو میزنن در دوره خلفا، مجبور هجرت میشه، دوباره اینجا اومده صاحب منصب شده. یه نفر قبلا مثلا یه دمار از روزگار من در آورده. همین جوری دنبال اینه که با این مخالفت کنه. گفتش که خب تو چی میگی؟ گفت من میگم جلیل، گفت من میگم بیعت کنید با خلیفه، یعنی امیرالمومنین، و حکومت رو تحویل بدید، جنگ نشه، جنگ بده. گفت خب مثلا اینجوری بکشید و خلیفه بکشید و بیاید سر کار ما هم ساکت باشید. معاویه گفت ببین به نظر من شما برو از مردم نظر خواهی کن، هر چی مردم میگن.
به کی گفت؟
به شورحبیل. گفت باش. بلا فاصله عموزاده های شورحبیل و قبلا پول داده بود آماده کرده بود با این نوهگران مرد و زن، اینا رو تقسیم کرده بودن. گفت هر جایی که او میخواد بره حساب عموزاده ها و فامیلاشن، شب که میخوام این فردا کجا میخوای بری بازدید با مردم نظرسنجی کنی، اینا رو میفرستادن مردم رو تحریک میکردن، شروع میکردن گریه زاری.
ای بابا.
بله، یعنی وقتی رفتید همه شام
خونخواه
خلیفن و مهمتر این که قاتل رو امیرالمومنین میدونن. احساسش این، حالا همه شام نبود که،
بله
متاسفانه بعض وقتا از یه مسئولی میخواد بره یه جایی رو بازدید کنه، اون مسیر او رو آسفالت میکنن، چیکار میکنن، تابلو همه چی ترتمیز میشه و خیال کنه که
یه ویترین
بود. اگر زبل باشه، زرنگ باشه، باید بازرس مخفی داشته باشه، مسیر رو ناگهان تغییر بده، از مسیر عرف نره. و یعنی ما تو همین تهرانش بعضی از خیابونا رو داریم که از محل کار یه مسئول تا خونه‌اش تابلوها و اینا همش مشخص خاص هست، اصلا انگار طراحی نکردن مردم ببینن، برای او طراحی کردن. کیا؟ خیلی چیز پیچیده ای نیست. کسانی که گاهی توقعاتی دارن، کسانی که دوست دارن فکر اونجوری که میخوان علم داد بشه. خلاصه اینا همین کار که مسیر رو طراحی کردن یه جوری که ذهن او آماده بشه. بودن دلسوزانی که حتی از کوفه اون نجاشی که ما در ماه رمضان خدمت شما عرض کردیم شعر فرستاد برای شورحبیل که بابا تو به خاطر دشمنی با این جریر چرا میخوای با علی بجنگی؟ تقوا داشته باش. بعضی از فامیلاش هم گفتن، ولی او هم نه که جامعه رو دیده بود که همه خونخواهن و امیرالمومنین قاتل میدونن، کینه هم که به جریر داشت میلش به این سمت بود که حال این جریر رو بگیره، دست از پا دراز در برگرده. اومد پیش معاویه گفت ببین معاویه، اگر تو با علی بجنگی جان و مال و ناموسمون رو فدای تو میکنی، زنهامون هم میاریم تو جنگ، ولی اگه قرار باشه با علی نجنگی خودمون میکشیمت. یعنی کاری که معاویه کرد چی بود؟ به جای اینکه بگیم میخوایم با علی ابن ابی طالب کوفه بجنگیم، یه کاری کرد که پرنفوذها و بدنه افکار عمومی رو که این بعدن شورحبیل میده این طرف اون طرف که الان عرض میکنم، کاری کنه که اینا مطالبه جنگ کنن. مطالبه جنگ کار اینا باشه،
یعنی من دارم به خواست مردم این کار انجام
میدم. هر چه تو میگی، من نوکر مردم، پس حالا که اینجوریه برو در شهرها نیرو جمع کن. شورحبیل از سراغه
تو اول شورحبیل رو آوردم به خاطر اینکه جریر رو خونسا بکنم،
هم برای اینکه با هم
خواست
با هم با امیرالمومنین در واقع مقابله کنن و پاسخی بدن، افکارون بگه بالاخره او یه نماینده فرستاده، او دنبال جنگ با شما نیست، نماینده فرستاده صحبت کنه، کسی رو بفرستیم که او صحبت میکنه به نفع ما بشه. و خلاصه غیر از خرید و پول و ثروت هنگفتی که میدادن، این آدم شد مسئول جمع‌آوری سپاه و تبلیغات و هر جا میرفتن اینو میگفتن. این حرف خیلی راحت اثر میذاره رو مردم که علی برترین بوده اون زمان، البته بعدا اینا رو کتمان میکردن، ولی حالا قاتله و ما هم که عدالت میخوایم و مثلا دنبال حقیم و خلیفه مظلوم کشته شده و این حرفو که مردم بگن اینا چقدر منصفن. ببین خلاصه اون شروع کردن به جنگ کردن. این ایام که طول کشید در کوفه مشکوک شده بودن به جریر، حضرت یک دوبار نامه نوشت که با اینا سریع برخورد کن، شبیه ماجرای قیس دیگه نگذار طول بکش، برگرد. مردم کوفه میگفتن نکنه خیانت کرده، این که قبلا هم سابقه داشته با بنی امیه ارتباط داشته. گفتن آقا همین الان شروع کنیم به حمله. حضرت فرمود نمیشه که من نماینده فرستادم حمله کنم، همون افکار عمومی که من دنبال اینم اینا توجیه بشن، میگن تو فرصت ندادی نمایندت برگرده، پس از اول تو دنبال جنگ بودی، الکی اینو فرستادی. پس حضرت فرمود صبر میکنیم تا بیاد. منتها این صبر کردن حسن داشت برای حکومت حضرت، اونم این بود که ماهیت سران شام رو مردم بیشتری درک میکرد. خلاصه کار به اینجا رسید که جریر برگشت دست از پا دراستر. وقتی برگشت مردم رو شماتت میکردن، سرزنش میکردن، تمسخر میکردن. باز اینجا نقل شده که مالک اومد با او درگیر شد. نقل ها از جهت اعتبار سنجی خیلی کار داره تا بشه اثبات کرد این کلام مال مالکه، ولی به فرض که مالک گفته باشه، مالک با او درگیر شد که از اول من تو رو میشناختم و ازت عرض کرد اگر این حرف درست باشه، دیدید من عرض کردم قبلا منو باعث میفرستادی، که جواب این بود که اگر مالک این حرف رو زده باشه که بعیده، واضحه که اگر مالک هم امیرالمومنین میفرستاد درجا سرشون میبریدن. یادتونه تو بحث ریزش ها روی شعرز کردیم یه ابی حذیفه، محمد ابن ابی حذیفه بود که پسردائی معاویه بود و او رو کشت معاویه، فامیل خودش رو کشت. یه نفر مثل مالک که طرفدار سرسخت امیرالمومنین میرفت، همون جور که در بصره طرفداران جمل چقدر آدم به جرم محبت امیرالمومنین کشتن، درجا مالک رو میکشتن. من بعید میدونم این کلام مالک گفته باشه، ولی نقل شده از او، بعضی منابع اینطور نوشتن. اینجا ناراحت شد جریر، و چون ناراحت شد حضرت به او چیزی نگفت، و چون مردم به او جسارت کردن، گفتن مثلا طول دادی، خیانت کردی، لفتش دادی، مالک هم به او تون صحبت کرد، تو خیانت کردی، من از اولم میدونستم، اصلا تو رو باید زندان مینداختن، به شرطی که این نقل عرض میکنم از مالک صادر شده باشه که انقلتایی روش هست. جریر ناراحت شد، به تیریج قباش به قول معروف برخورد و رفت قرقیسیه، منطقه بین دو حکومت، منطقه‌ای که کهنه مرزه
بین شام و
شام
کوفه.
و عرض کنم خدمت شما که اونجا سعی به تحریک مردم کرد به نفع معاویه. اینجا بعضیا خواستن نصیحت کنن که مثلا دیدید مالک و دیگران تون صحبت کردن، این جدا شد و بعد خیانت کرد و به امیرالمومنین خیانت کرد، و تو بعضی نقل هست که به خاطر خیانت‌های متعدد خانه او در کوفه خراب شد، به این معنی که یه جورایی سلب تابعیت کردن نشد از او، برای اینکه پس تندی نکنیم که مثلا فرار مغزا صورت نگیره. ساده انگاریش این شکلیه.
بله.
ولی من هم ساعت رو لحاظ میکنم، همین که مختصر بگم اینجوری که امیرالمومنین فرمود ببینید اگر من بینی مؤمن رو با شمشیر بزنم که از من بیزار بشه، دست از محبت من بر
نخواهد،
و اگر دنیا رو در کام مؤمن بریزم، ببخشید در کام منافق بریزم، بازم از دشمنی من دست بر نمیدار.
صحبت دله.
جریر هیچ وقت همراه نبود و اصلا امیرالمومنین چیزی به اون نگفته بود. اگر مثلا فرض بفرمایید که اگه من یه چیزی به شما بگم، شما از مثلا ایران بخواید برید بیرون، امیرالمومنین بود که حاکم بود و حضرت به او چیزی هم نگفته بود، و او در واقع شلبازی به قول معروف در آورده بود در ماجرای شام، و میتونست مثلا یه ما دو ما زودتر کار حائله رو ختم کنه. او قهر کرد و کارش به جای رسید که در بعضی نقلا هست، امیدوارم دروغ باشه، که با یه سوسماری یا یه حیوان دیگه که نمیخوام اسمشو ببرم به خاطر جهت توهین آمیز بودن، در بیابان بیعت کرد، علامت این که نستجیر و بله خواست به امیرالمومنین جسارت کن، و شد از دشمنان سرسخت امیرالمومنین.
عجیب.
بله. و اینو بعید میدونیم که به خاطر یه جمله مالک باشه، هرچند از کردیم بیان مالک خودش اشکالاتی،
یعنی با این تفسیری که شما گفتید ریشه های نفاق،
ریشه های داره، او عزل شده، اون در واقع میانجیگری هم نتونست نتیجه بخش باشه، و او توی کوفه هم سرزنش مردمی که بیدار شدن از دنباله کوفیان، هم مردمی که از اول دنبال جنگ بودن نسبت به جدید بد نگاه میکردن، هم اون گروهی که نشسته بودن و اهل جنگ نبودن، میگفتن تو رفتی لفتش دادی، خراب کردی کارو. خب این هم یه آدم بزرگی بود و اینها نتونست تحمل کنه و متاسفانه به صورت ظاهری هم از حضرت جدا شد.
خدا عاقبت هممون ختم به خیر بکنه انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ورق به ورق، صفحه به صفحه داریم تاریخ رو مرور میکنیم، دوران پر فراز و نشیب حکومت امیرالمؤمنین، و حالا کم کم حضرت باید مهیا بشن برای جنگ صفین، که انشاءالله این قصه رو ادامه خواهیم داد. صحبت های حاج آقای کاشانی و همه کارشناسان عزیز و نازنینمون هم در کانال ما در سروش و ایتا هست، هم در سایت ما بسته مستندات هم که منتشر میشه، دوستانی که اهل تحقیق و پژوهش و مطالعه هستن میتونن مراجعه بکنن و انشالله محظوظ بشن و استفاده بکنن و ما را هم دعا خواهند کرد. خیلی خوب دوستانم، امروز صفحه 454 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. ماه ذی‌قعده است، ماه امام رضا علیه السلام، همچنان ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنی به روح بلند حضرت. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. الله
على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شمس تبریز مراد دل مولانا هاست. شمس تبریز مراد دل مولانا هاست در دل ما که به جز شمس خراسانی نیست. انشالله که هممون زیر سایه مهربانی های حضرت باشیم. این هفته ما قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب صفوان ابن یحیی صحبت بکنیم، یه جنبندی از بحث جریر داشته باشیم، بعد انشالله برگردیم و راجع به این شخصیت نورانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی جریر خودش پیشنهاد داد و رفت سراغ معاویه برای اینکه اونها رو راضی کنه، برای اینکه نجنگن و حکومت رو تحویل بدن، فضا سازی کردن، اونها مردم رو همراه کردن به جنگ با امیرالمومنین. از این طرف هم حضرت میدونستن که باید تا میشه کاری کرد که جنگ صورت نگیره و عموم مردم همراه باشن، و کار به جایی رسید که بعد از مذاکرات طولانی و کمی هم عرض کنم وقت کشی که جریر کرد، معاویه آخر سر یه پیشنهادی داد که این شد پیشنهاد نهایی که ما قبل از قرآن عرض نکردیم. گفت اینو بنویس به علی، که بنویس که شامو بده به من، مصر رو هم بده پشتیبان مالی صندوق ذخیره ارزی باشه، خودت هم از دنیا خواستی بری، هر کس خلیفه شد من بیعت نخوام بکنه، فعلا هم با من کاری نداشته باش.
من راحت باشم.
حالا دیگه حالا درخواست دیگری چیزی دیگه اگر هست بفرمایید. جدیدم همینا نوشت برام میلان مومنین. اصلا علت بازگشتش همین شد که شما قرار بود بری کار دیگری بکنی، هیچی خلاصه دستاورد نداری و برگشت عرض کردیم مردم کوفه و بعضی نقلا مالک به او اعتراض کردن و این جمله رو حضرت فرموده بودن که من اگه با شمشیر به بینی مؤمن بزنم که از من بیزار بشه، از محبت من دست میکشه، و اگر دنیا رو به کام منافق بریزم که منو دوست داشته باشه، از بغضش نسبت به من چیزی کاسته نمیشه. و اون دشمنی ها و این خلاصه مذمت مردم، جایگاه اجتماعی از بین رفته، متاسفانه باعث شد که این شخصیت با اینکه میتونست امروز سلام الله علیه باشه، مایه عبرت باشه که در واقع به معاویه پیوست و جز دشمنان حضرت شد و حتی جسارت کرد، توهین کرد به حضرت. حضرت هم روز قیامت، اگر اون نقل اینطوری درست باشه که اینا روز قیامت که یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی امامی داره دنبال امامشه، امام اینا اون بچه سوسمار خواهد بود. یه چیزی راجع به نفاق عرض کردم، یه اشاره بکنم به یه بحث روز، بعد به صفوان بپردازیم که امید دارم به ما نظر کنه. اونم اینه که منافق همش خودش رو نگاه میکنه، پاش بیفته در جنگ ممکنه یه کار قبیحی انجام بده که حضرت رو نکشه، از طرفی یه جا از مثلا بدنش استفاده میکنه برای اینکه خودش رو حفظ کنه، یه جای قرآن رو به نیزه میکنه برای اینکه خودش رو حفظ کنه، همه عالم رو فدا میکنه خودش رو حفظ کنه. این روزا روزگاریه که متاسفانه به خاطر شرایط بد اقتصادی و بعضی از کمکاری های بعضی از مسئولان، مردم ما وحشتناک تو فشاره و این علامت ایمان نیست که اگه من یه جای دستم میرسه کاری بکنم منم ظلم کنم به نفع خودم. این علامت اهل نفاقه که اگه یه نفر امروز مردم گرفتارن آ شریعتی برای مسئله خونه، حالا الحمدلله ما دستمون به دهنمون میرسه، ولی خدا رو شکر الان مبتلاییم که دنبال خونه بگردیم. یه ذره، من نمیگم مثل مردم خجالیم، یه ذره درک میکنم که مردم یک در هزار که چه میکشن، و این از اون چیزهاییست که مثل جنگ میمونه. ای کاش مثلا مثل اتاق جنگ، این ستاد کرونا، دولت، حاکمیت یه ستاد عاجل سریعی برای وضع مسکن میگذاشت. یه عده‌ای ظلم میکنن، دستشون میرسه چند تا خونه دارن، نمیدونیم چرا از اینا مالیات یه جوری نمیگیرن، کاری نمیشه، چرا که در واقع با خونه مردم، با مسکن مردم، با سقف بالا سر مردم عده‌ای کاسبی ویژه نکنن.
متاسفانه
وسیله سرمایه گذاری سرمایه داری که حیف زالو که بگم زالو صفته نشن، این از اون چیزایی نیست که یه نفر بگه ما دستورشو دادیم فلان جا ما ابلاغ کردیم. این یه اتاق جنگ شبانه روزی لازم داره، همه یه کسانی که عقلشون میرسه ورود کنن تو این زمینه، اگه قراره مالیات بگیرن از خونه های خالی چیکار کنن، فکر کنن عاجل و سریع تصمیم بگیرن. این از جنگ بدتره، از کرونا خطرناکتره این وضع. و این چیزی نیست که با دستور دادم و یه مسئولی بگه منم با خبرم آقای وزیر کاری بکنید، اینجوری نمیشه. همه حاکمیت الان باید بیاد پای کار، مردم تو فشارن و این مردم گناه دارن. هرچه این مردم چنگ میزنن از انقلاب دفاع میکنن شهید میدن، بعضی کهنه میخوان کار کنه زوری مردم رو از انقلاب زده کنن. این مردم واقعا باید به دست و پاشون افتاد. امیدواریم انشاءالله که یه اتفاقی بیفته، ستاد شبانه روزی، اتاق جنگی تشکیل بشه. از طرفی ما هم تا میتونیم ظلم نکنیم. الان ما این درد رو نمیدونم، کاش یکی پیشنهاد بده این پیامایی که مردم میدن. الان بنده یه خونه ای دارم میخوام اجاره بدم، بخدا شرایطی که دارم مجبورم اونجا رو اجاره بدم، یه دیگه اجاره کنم. خب قیمت اجاره که من میخوام برم بکنم بقیه مردم، یه قیمتیه که من مجبورم خونه خودم رو متناسب با اون بدم و من اینو ظلم میدونم، من بعد چیکار کنم؟ حالا یه عده چند تا خونه دارن، اونا رحم نمیکنن. یکی مثل من که یه جا دارم و میخوام یه جا بگیرم چیکار باید بکنم؟ یعنی دلم نمیخواد ظلم کنم، این باید فکر عاجلی براش بشه. حوزه دانشگاه، نخبگان، حاکمیت،
یعنی ستاد مدیریت بحران،
یعنی مدیریت بحران، اتاق جنگ شبانه روزی. وضع مردم تو این زمینه سخته.
آجا چقدر به روح و روان مردم
همینطور
میاد،
همینطور
بار روانی.
یعنی یه نفر 10 تا بنگاهو بره بچرخه، با ادبیات های مختلف نه محکم بشنوه، خب این بابا بچه ها، من میرم خونه بچه ها میگن چی شد پیدا شد، خب الحمدلله ما خدا لطف کرده دستون به دنه میرسه، ولی خب من میرم اونجا که میبینم اینم از ما بدتر زیاده، خب این بابا نسبت به این بچه ها چه کار کنه؟ خدا رحم کنه مسئولان و خدا کنه که یه قدمی بردارن عاجل
انشالله،
و ما هم کمک نکنیم به اون نفاق، بترسیم از خدا انشالله، به برکت امام رضا صلوات الله علیه با امام رضا خلاصه معامله کنیم ماله. نسبت به شیعیانش حضرت غیوره، چه مسئولی که کم کاری کنه سیلی خواهد خورد، چه آدمی که ظلم کنه به شیعیان امیرالمومنین. حالا برسیم به صفوان ابن یحیی سلام الله علیه بجلی،
ایشونم
یعنی از همون بجیل است، بیاء و صابری، کاسب بود، زمان ائمه لازم نبود 40 سال درس بخونن، دسترسی به دریای علم بود، خیلی احتمالاتو نمیخواست بررسی کنه، من عمدن امروز چند جا گفتم میره بعد بررسی بشه اگر باشه،
بله
دسترسی به امام داشتن میپرسیدن آقا این بوده یا نبوده این چی بوده، لذا کاسب بود. صفوان نوشتن ثقتون ثقه، از معدود افرادی که در کتب رجالی ما تأکید کردن در مورد وثاقتش، اعتبارش، جایگاهش، چشم شیعه است، از علمای برجسته است، وکیل امام رضا و حضرت جواد علیهم السلام، شاگرد امام کاظمه، کسی است که آقای شریعتی الانی که من نگاه میکنم میبینم طرف شیعه است، ممکنه نماز اول وقت مسجد بخونه ولی به مستأجرش رحم نکنه، صلوات خدا به صفوان و هر کسی که امروز بر مسیر اوه. صفوان کسیه که در روایت هست هیچ چیزی، هیچ گرگ درنده‌ای، روایته، گله دین رو، رمه دین رو نمیدره، مثل حب ریاست، مثل حب جاه، مثل پول پرستی نابود میکنه. بعد امام معصوم فرموده صفوان حب ریاست نداشت، صفوان حب مال نداشت.
بله.
شخصیتی که یه نمونه بگم که حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم، خیلی حرف داشتیم انشالله کارشناس عزیزمون خواهند گفت، خیلی حرف داریم راجع به صفوان، یکیش اینه، یه فضل ابن شازان داریم در خراسان، امام عسکری صلوات الله علیه فرمود من به اهل خراسان قبطه میخورم که بین شما فضل هست. این فضل که امام عسکری صلوات الله علیه اینجوری او رو تجلیل کرده، میگه من افتخار میکنم که شاگرد 50 ساله صفوانم. صفوان کسی است که نجاشی رجالی بزرگ ما میگه در بین طبقه خودش، در بین شاگردان امام رضا و امام جواد، مثل او رو در ورع و تقوا نمیشناسی. صفوان کسیه که با شرکای خودش عهد بست، هر کسی موند برای اونام کار کنه، دو تا رفیقاش از دنیا رفتن، حق رفاقت رو به جا آورد، 50 رکعت خودش نماز میخوند، برای اونام هم اینقدر نماز میخوند، ما 17 رکعت خودمون رو حال نداریم، یعنی حق رفاقت به جا آورد. وقتمون گذشت، خدا کنه امروز به برکت صفوان ابن یحیی صلوات الله علیه، نوکر عالم فرهیخته فقیه ائمه، ما هم با نسبت به شیعیان ائمه با رفاقت برخورد کنیم
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجهتون. خیلی ها چشم به راه دعای من و شما هستن، مریض دارن تو خونه رو تخت بیمارستان، انشاءالله به حق امام رضا خداوند لباس عافیت بر تنشون بپوشه، سلام بکنی به امام رضا و تا فردا و سلام دوباره. متشکرم از اتون هستم.
الامام التقی النبی و حجتك علی من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة متراكمة